بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی نامه ماورای طبیعی من.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 91. 42. خوابهای بیداری من. اولین رویای من در زندگی در دوران کودکیم در حدود 5 سالگی خواب را برای همیشه در من نابود کرد و این خواب ضد خواب بود. با آن رویای میهمانی رفتن من و اعضای خانواده ام بود در خانه خدا به قصد افطاری و آن در شبهای قدر ماه رمضان بود در زادگاه هم سنگسر به همراه مادر و مادر بزرگ و خواهرم به خانه خدا رفتیم که خانه ای معمولی بود دارای صندلی های ساده و معمولی که بر روی آن نشستیم و خدا با یک سینی چای به حضور من آمد. مردی جوان با قدی بلند با پیراهن سفید و شلوار مشکی. پیراهن سفیدی که آستین کوتاه بود و جلوی سر او تاس بود. مردی خوش اخلاق با لبخندی بر لب. چای را تعارف کرد. از آنجا که خانواده ما جملگی بسیار تعارفی و خجالتی هستند چای بر نداشتند ولی من یک استکان چای برداشتم و فوراً نوشیدم. چای بسیار تلخی بود چون زهر. از فرط تلخی از خواب بیدار شدم و تا ذاتم تلخ شده بود و هنوز آن تلخی در دهانم بود. قیافه خدا را در تمام عمرم در مقابل دیده‌ام داشتم تا اینکه در حدود 40 سالگی به ناگاه او را در مقابل آینه شناختم. او خود من در سن 40 سالگی بود که به من در سن 5 سالگی آن زهر را نوشانیده بود و خواب را از من رو بوده بود. زان پس به محض به خواب رفتن در تاریکی شمعی را می دیدم که می سوخت و تماشای شعله این شمع قلبم را می گداخت و گویی این شمع در دل من بود که می سوخت و از سوزش این شمع در دلم از خواب می پریدم. و تا صبح در رخت خواب به محض به خواب رفتن باز همان شمع را می دیدم و بیدار می شدم. این شمع در بیداری من هم به صورت نامرئی در مقابل چشم من وجود داشت و من همه چیز را می دیدم نه آنگونه که همگان می دیدند. این شمع شمع عجیبی بود در خوابم زیرا در آن ظلمت حتی ذره ای هم محیط را روشن نمی ساخت. حتی بدنی خود شمع را گویی این شعله شمع در خودش می سوخت و بین من و او ظلمت کامل حائل بود. این خواب مطلقاً ربطی به ذهنیت و احساس آگاهانه من درباره خدا نداشت زیرا خدای را نور می دانستم که قابل دیدن نیست. راستی به ضیافت الهی رفته بودیم به در ماه رمضان. و در شب قدر به راستی سرنوشت تمام عمرم رقم خورد و نه فقط 1 سال من. با این شمع دنیای من تغییر ماهیت داد و دیگر برایم جالب و دلیرانه نبود الا طبیعت و تنهایی. من کل جهان و اهلش را یک سو می دیدم و خود را در سوی مقابل و جدا. از همان کودکی احساس پیامبرانه داشتم که باید مردم را نجات دهم. من با آن خواب گویی ناجی مردم شده بودم و لذا در تمام عمرم در مردم جز جهل و گمراهی نمی دیدم. آن شمع مرا باطن‌بین ساخته بود. در آن خواب آن شمع مستمرن به من نزدیکتر می شد و به سوی قلبم می آمد تا اینکه در یکی از خوابهایم بر من وارد شد و در سینه‌ام جای گرفت و برای همیشه در من ماند و سوخت. آن شمع گویی مصداق این آیه در قرآن بود که خداوند در دل برخی از انسانها نوری قرار می دهد تا به واسطه آن هدایت شوند. در حقیقت من در هر شبی که می خوابیدم به ناگاه چشم من باز می شد و آن شمع را روبروی خودم می دیدم که از طرف درب اتاق انباری خانمان به سویم می آمد. در واقع آن خوابی در بیداری شب بود با چشمانی باز که اینک برای اولین بار به یاد می آورم. من آن شمع را به خواب نمی دیدم. بلکه در هنگام خوابیدنم در خواب به ناگاه بیدار می شدم و شمع را در مقابل خود می یافتم و هرچه داد می کشیدم کسی نمی شنید، زیرا آن شمع به من نزدیک می شد و به من خوفی غیر قابل وصف می بخشید. پس آن خواب نبود، بلکه رویای صادقه بود که به هنگام خوابیدن به سراغم می آمد. از دیدن شمع تمام دل و جانم به طرز خاصی می گداخت و این گدازش مرا به نعره می انداخت و من داد می زدم تا مادرم بیدار شود، ولی کسی بیدار نمی شد. این شمع نوعی کابوس بود و بارها مادرم مرا تکان می داد تا بیدار شوم، زیرا زجه ای را از من می شنید به مانند خرناس شدید در گلویم. این خواب منشأ همه اسرار زندگی من است، زیرا مبدأ بیداری من است و لذا در آثارم به کرات به آن رجوع کرده و هر بار وچی از اسرار مرا برایم آشکار کرده است. هرچند خود اصل رویایم معنای جدیدتری پیدا نکرده بود. خداوند با آن شراب تلخ که گویی شوکران حقیقت بود به من رسالت داده بود و با آن شمع به من بصیرت داده بود و شب زنده دارم نموده بود. این تنها رویایی از کل دوران کودکی و نوجوانی من است که تا کنون در یادم مانده است. پس مرا وادار می کند تا درباره اش تفکر کنم. در حقیقت این خواب به نوعی برای سالها از یادم رفته بود تا حدود 30 سال و اندی بعد که در دازگاره با واقعی نزول روح در یک شب قدر دیگری در ماه رمضان دوباره به یادم آمد و تا به امشب در مقابل نگاهم حضور دارد. در همان شبی که من در شب قدر آن رویا را دیدم، خواهرم که 2 سال از من بزرگتر بود نیز خوابی دیگر دیده بود که با نعره و زجه از خواب برخاست و دور خودش میچرخید و میگفت که دلم را بردند. دلم را از سینه‌ام کندند و از آن پنجره اتاق بردند. او این خواب را امروز به یاد ندارد و چون برایش تعریف می کنم هیچ به یاد نمی آورد، حتی مادرم به یاد نمی آورد. در واقع آن شب قدر روح به همراه ملائک نازل شده بودند که آن ملائک دلش را به آسمان ها بردند و او در تمام عمرش بی دل یا دل داده باقی مانده است. لذا هرگز در تمام عمرش نه دوستی داشته و نه ازدواج کرده است و در تمام عمرش در انزوا زیسته است و از کودکی از عالم و آدم می گریخت. ولی من اینطور نبودم. گویی با آن شراب دل در من هزاران بار شدیدتر شده بود، ولی از او به کلی از دست رفته بود. من دلدار شده بودم و او دلداده و زکف رفته. ولذا من تمام عمرم عاشق مردم بودم و او فراری از مردم. این معنای خودخدایی بی واسطه اندیشه های فلسفی و القاعات عرفانی در کودکی برایم رخ نمود و در سن کمال و با نزول روح و ملائک تبدیل به باوری غیر قابل انکار شد. 1-2 سال بعد در مشهد در واقعه کسوف بزرگ تبدیل به مشاهده‌ای در عین بیداری شد و من یک بار دیگر خودم را دیدم به صورت یک انسان جهانی و قامتی از زمین تا آفتاب و سلطانی با تاج آفتابی، آن هم در ورای باور و القاعات آگاهانه. همه اینها مرا وامی دارد تا باور کنم که علارغم باورهای موجود در اعتقادات دینی ما، خداوند سیمای انسانی دارد و عین خود خود انسان است، همانطور که علی علیه السلام بارها فرموده است. بیشک نه من خدایم و نه دوست دارم که خدا باشم. من دوست دارم که خدا را بپرستم، خدایی که خالق و هادی و دوست من است. ولی خدا ذات من است، ذاتی که برتر از من من است، هرچند که عین من من است. و این است غایت بهر و ایثارش و این عالی ترین درسی است که از زندگیم آموختم. هرچه که مرا در خودم می شکند و می سوزاند به من نزدیکتر می شود و او را شدیدتر در تنم احساس می کنم و هنوزم هرگاه که به لحاظ جسمانی سالمترم از او دورترم و این از ضعف من است که این ضعف را هم دوست دارم و هم ندارم. در نزدیکترین حد او به خودم و خودم به او، باز هم من منم و او هم اوست. این را هم دوست دارم و هم ندارم. او همیشه خودش را در اوج ناتوانی و نادانی و بیماری و مهنت و خیانت یاران و آنگاه که جز مرگ آرزویی ندارم به من می نمایاند. در جلوه ای برتر. به همین دلیل همواره در اکثر دیدارهایم چند نفری از این دشمنان دوست نما در کنارم بودند. زیرا در چنین مواقعی بیش از هر زمانی به او پناهنده ام و جز او یاری نمی بینم و لذا او را می بینم. خداوند گنجی برتر است از کل زندگی که حاصل رنجهای زندگی است. رنج و مهنت عشق ورزی و خدمت به خلق او آن هم بدترین خلایق. مجموعه آثارم که چیزی جز رنج نامه نیست. انتشار این آثار از طریق سایت تا کنون حتی یک دوست اهل درد و دل و معرفت و محبت را به سوی من نکشانیده است و بلکه بدترین و دیوانه ترین و ریاکارترین و متکبرترین آدم ها را به سوی من آورده است و من دیگر تا به تحمل این نوع آدم ها را ندارم. و شاید به همین دلیل است که اینک مدت هاست که هیچ دیداری از دوست نداشتم. و شاید توقع من از یافتن یک دوست حقیقی از میان خلق خود منشأ اشد شرک من است و بیزاری من از یاران نااهل و منافق دلیل فراق من از اوست. شاید هم دیدار با او در حیات دنیا بیش از این نممکن است و نه به مصلحت من. در همه گزارشات عرفانی کما بیش شاهد همین وضع هستیم. یک دیدار و ما بقی عمر در فراق. آیا ذات می تواند عین صفات شود؟ آیا وجود و ماهیت یگانه شدنی هستند در آدمی؟ آیا انسان و خدا یکی می شوند؟ هرگاه چنین شود، عبودیت بدون شک از میان می رود، الا این که این خودپرستی گردد. ولی تمام سر و عظمت خلقت این است که دوگانه است و تا به آخر هم دوگانه خواهد بود. اتحاد انسان و خدا غیر از یگانگی انسان و خداست. همواره در نزدیکترین و عالی‌ترین حد اتحاد هم باز انسان مخلوق است و خدا خالق. من، من است و او هم اوست. انسان در مقامی برتر از خداوند قرار می‌گیرد به اراده خداوند و از غایت مهرش، ولی خود خدا نمی‌شود. و این است راز. یکی شدن محض عین ابطال هویت انسان است و ارزش ندارد و بلکه ضد ارزش و ضد معناست. ولی اگر انسان آگاه باشد که زمانی مخلوق بوده و اینک خالق است چه؟ آیا خالقی غیر از انسان وجود ندارد؟ در کجا؟ در عالم ارض یا کل جهان هستی، زمین و آسمان ها؟ در عالم ارض می تواند چنین باشد و این خلافت انسان بر جای خداست که خود خدا هم وعده‌اش را داده است و این مقام امام مبین است که وظیفه‌اش تسبیح مطلق خداوند است از عالم عرض و او را از هر وظیفه‌ای در عالم طبیعت معاف داشتن. این وظیفه‌ای مشابه آرجونا در قبال کریشنا است در مذهب هندو که این وظیفه امام مطلق است. حتی اگر صفات این ذات یا وجود این ماهیت گردد، باز هم خداوند در مقامی برتر از این ذات و وجود است، یعنی همواره الله و اکبر است. عاشق و معشوق اگر یکی شوند، در این صورت عشق منتفی است و هستی بی عشق عبث و پوچ است. معنا و ارزش هستی از عشق است. در دازگار رویایی دیدم که خورشید به سوی ماه رفت و در آن قرار گرفت و تبدیل به نگین انگشتری شد که ماه چون نقره‌ای طلای خورشید را در بر گرفته بود و این عجیب است. چون این امکانی که خالق بتواند در مخلوق جا گیرد و مخلوق خالق را در بر گیرد. یعنی منیر بتواند منور را در آغوش گیرد. یادم می آید که این خواب را به ناگاه تعریف کردم و او بی تأمل گفت این خود تویی. و من تعبیرش را با تمام وجود باور کردم، ولی این یعنی چه؟ این همان اتحاد خالق و مخلوق است. در حقیقت آیا خورشید می تواند در آغوش ماه جای گیرد بدون آنکه آن را نابود سازد؟ این چیزی بود که در آن خوابم اتفاق افتاد و این واقعه در خواب چنان زیبا بود که از فرط زیبایی نعره می زدم که از خواب بیدار شدم. حتی اگر ماه به طرف خورشید رود و در آن وارد شود، در آن حل و نابود می شود تا چه رسد به عکس باشد و هر دو بدون نابودی در هم قرار گیرند. این است آن واقعی که عالم هستی برایش خلق شده است. مشاهده من از خودم در واقعی کسوف بزرگ در مشهد، آن هم در بیداری روز، در واقع تعبیر اتحاد و تداخل خورشید در ماه بود. خداوند در من وارد شده و قرار گرفته بود بدون آن که من نابود شوم. صورتم دقیقاً همین صورت خودم بود و جالب این که واقعی کسوف کاملی که رخ داده بود تعبیر همان خواب هم بود و به نوعی تداخل خورشید و ماه بود. آدمی یا خود به سوی حق می رود و حقیقت را به عنوان مقصود زندگی بر می گزیند و یا حق بر او فرود می آید. در صورت اول از بسیاری از عیش‌ها و بازی‌های زندگی می گذرد و تن به رنج می سپارد و به معنا و یقین درباره حق می رسد و یا بلحبسی را مقصود زندگی قرار می دهد و به عذاب‌ها مبتلا می شود و حق بر او فرود می آید و از این نزول حق دچار ابطال و پوچی می گردد. انسان یا خود جدی می شود و یا از فرط عذاب جدی می گردد. رویاها عموماً وقایعی غیر عادی و فوق طبیعی هستند و لذا محتاج تعبیرند، ولی همین رویاها را در بیداری دیدن چه معنایی دارد؟ بدین معناست که عوامل خواب و بیداری فرد به هم نزدیک شده است، یعنی عوامل فیزیک و متافیزیک و دنیا و آخرت به هم نزدیک و منطبق شده است. در عالم خواب نفس آدمی از بدن جدا می شود و به سوی خداوند بالا می رود و لذا مشاهدات و تجربیات فوق مادی می یابد. حال به میزانی که انسان در بیداری بتواند چنین کند، در بیداری هم رؤیا خواهد دید. خوابها و رؤیاهایم فقط تعبیر کننده بیداری من نبودند، بلکه محرک و هدایت کننده و نیروبخش و معلم زندگی من در بیداری بودند. تا آنجا که به بیداری من همراه یافتند که مشاهدات عرفانی و ماورای طبیعی من در بیداری بودند و مشاهدات بیداری من به تدریج آسمانی تر و ماورای طبیعی تر از رویای من شدند. تداخل ماه و خورشید همان مقام توحید و وحدت وجود و اتحاد خالق و مخلوق، یعنی مقام امامت ذات است که به تدریج پس از آن رویا در زندگی باطنی من رخ نمود. این همان یگانگی نبی و ولی است، اتحاد محمد و علی، و این واقعه در بیرون از من همان تنهایی و بی کسی من است و اتحاد من با خودم و همان مقام فنای در ذات خودم است. سال 65 خواب دیدم که بر مچ دست راستم خارشی ایجاد شد که به واسطه ی خارانیدن آن نقطه به ناگاه جوانه‌ای سبز شد و سر برآورد و به سرعت تبدیل به بوته و سپس درختی شد که تمام آسمان بالای سرم را پوشانید. و این سرآغاز جدیدی از شکوفایی قلم در من بود که جای آن نقطه خالی پدید آمده است که سبز است. در واقع این خارش و خال در جان من مولد علم لدنی گردید و یا علم لدنی از این نقطه استخراج شد و در طی حدود 20 و اندی سال در حدود 200 رساله کوچک و بزرگ استخراج گردیده است و هنوز ادامه دارد. این خواب فقط تعبیر نبود، بلکه مولد و محرک بود و سازنده و خلاق کننده روح و اندیشه من بوده است. و یا در همین سالها بود، در حول و حوش خواب مذکور، خواب دیگری دیدم که در بیابانی سرگردان و تنها بودم و زیر پایم زمین به جنبش در آمد و جوان مردی سبز روی همچون سیمای هندیان و یا تیپ یک جوان سامی از خاک سر برآورد و تا نیم تنه بیرون آمده و شمشیری اوریان پیچیده در حریر سبز رنگی در دست داشت که با حالت ادب با دو دستانش آن شمشیر را به من تقدیم کرد و دوباره به اعماق زمین بازگشت. این شمشیر نیز شمشیر قلم بوده است و به راستی که آثارم برنده و رسا و بنیاد کن جهل و نفاق است. این برجسته ترین ویژگی قلم من است. در شبهای قدر در زمستان دازگاره بود که خوابی دیگر دیدم که گویی در دانشگاهی بس قدیمی همچون آکادمی افلاطون ثبت نام کرده بودم و در کلاسی نشسته بودم که شاگردانش جمله کامل مردان و پیر مردان از اقوام گوناگون با لباسهای دوران قدیم بودند و استادی سخنرانی می کرد. من اندکی نشستم و طبق معمول همانطور که در کلاس درس دانشگاهی همواره این احساس را داشتم که هیچ چیزی در دانشگاه برای من وجود ندارد که بیاموزم، در این دانشگاه اساتیری هم دارای همین فکر بودم و به آرامی کلاس را ترک نمودم و در باغ این دانشگاه مشغول قدم زدن شدم تا به انتهای آن باغ به اتاقکی کلبه مانند رسیدم که خیلی شبیه کلبه من در دازگاره بود. بر درب این کلبه نوشته شده بود کتابخانه، منتها به زبان لاتین. وارد که شدم هیچ کتابی در آن نبود. اتاقی سفید و خالی از هر شیئی. به گوشه اتاق رسیدم که تاخچه ای بود و کتابی بسیار قدیمی در آن تاخچه بود که روی آن کاملا با خاک و غبار غلیظی پوشیده شده بود. آن کتاب را برداشتم و لایش را گشودم و فهمیدم که همه اسرار عالم و علوم لدنی در آن کتاب است. آن را برداشتم و در زیر پیراهنم پنهان نمودم و آن دانشگاه را ترک گفتم. بر روی جلد آن کتاب نوشته شده بود الممنوع. این کتاب جمله اذکار و اسمای الهی بود. این اذکار در همان شبهای قدر بر قلبم نازل شد که مقادیری از آن را در کتابی تحت همین عنوان به نگارش آوردم. در همان سال خواب مشابه دیگری دیدم که برای دیدار با یکی از اقطاب مشهور سلسله‌های درویشی ایران که او را حضوراً و در بیداری می‌شناختم و دیدارش هم کرده بودم به یک خانقاه رفتم که مملو از مشایخ و درابیش بود، ولی به محض رسیدن به درب خانقاه مات و مبهوت شدم و فوراً خودم را کنار کشیدم تا مرا نبیند. از لای در به درون خانقاه نگریستم که همه این آقایان مشغول انواع فسق و فجورهایی بودند که بر زبانم نمی آید. در بیداری با این درابیش و اقطاب آنها دچار مسئله و شک و شبهه شده بودم و سخت سرگردان بودم و از خدا خواستم که حقیقت را بر من آشکار کند و با این خواب آشکار شد. ولذا رابطه ام با همه این سلسله ها قطع شد. و اما در ادامه خوابم پشت در خانقاه غرق در حیرت بودم و در گوشه خرابه این نشستم و به فکر فرو رفتم که به ناگاه احساس کردم زیر پایم چیزی هست. خاک را به کنار زدم و کتابی یافتم که بسیار قدیمی بود و همه اسرار بود. آن را برداشتم و با خود بردم. و بدین گونه اسرار این سلسله های درویشی بر من آشکار شد و همچنین عرفان حق را نیز به تدریج دریافتم. در حقیقت این کتاب ها را در خواب می یافتم و در بیداری در باطن خود آنها را می خواندم. اینها کتاب های نامرئی وجود بودند. ولی وقایع بیداری من بسیار حیرت انگیزتر و نیازمند به تعبیر و تفسیر بیشتری هستند تا رویاهایم. من در تمام زندگیم به جستجوی یک پیر، امام و دوستی خالص بودم. ولذا به هر انسانی، اعم از زن یا مرد و پیر و جوان به این چشم می نگریستم و به هر کسی که می رسیدم با خود می گفتم شاید تو باشی. ولذا در روابط با آدم ها، چه فامیل و چه غریبه و حتی همسر و فرزندانم با تمام وجودم سرمایه گذاری کردم و از کل حیات و هستیم مایه گذاشتم. و همه این آدم ها دست آخر دشمن جانم شدند. ولذا من در روابطم با انسان ها به نسبت نیروی که از دل و جان و روح و ماده و معنای هستیم خرج کرده ام شکست خورده ترین انسانم. و این شکست های پی در پی و خیانت های پی در پی که از همه بر من وارد شد مرا به خودم رسانید و آن واقعه وحدت خورشید و ماه رخ نمود. یعنی من با خود دوست شدم و پیر و امام خودم شدم و خدا را در این اتحاد یافتم به عنوان کسی که لایق پرستیده شدن است و او را امام و رب و استاد و دوست و رفیق و همراه ابدی خود یافتم و این اجر آن تلاشم بود. این پیروزی اجر آن شکست ها بود. این دوستی اجر آن ادابت ها بود. پس راهی را که طی نمودم کاملا درست بود. آن شرابی که در کودکی در عالم خواب به من نوشانیده بود مرا به خودش رسانید که عین من است. آن شراب مرا به خودم رسانید و لذا هیچ کس این سخن علی را چون من در کبابر نکرده است که خدا همان خود خود توست. ولی گویی آدم تا تمام عالم آدم را جستجو نکند و نیازماید به خودش رجوع نمی کند و خود را باور نمی کند و در خودش قرار نمی گیرد و به خود کفایت نمی کند و بر احدیت و صمدیت وجود خود نمی رسد و بی کسی و بی پس و پیشی خود و بی تایی خود را درک نمی کند و قدر نمی نهد. همه آن رویاها مرا به خودم رسانید و اگر آنها نبودند من در بیداری به خود نمی رسیدم و خود را باور نمی کردم. خواب و رویاهای من به مانند پس پرده کارگردانی زندگی بیداری من بوده است و خداوند هم به صورت خود من در خوابم بر من آشکار شد و در بیداری هم او را با جمال خودم دیدار کردم. از خواب و بیداری من حجت های یک دیگر بودند و مرا در راه هم تصدیق کردند و این یگانه شدن خواب و بیداری و ضمیر آگاه و ناآگاه من است و پنهان و پیدای من و این توحید من است. این همان یگانگی دنیا و آخرت من است، زیرا عالم خواب وجهی از حیات اخروی است و ارتباط نفس با عالم غیب و تقرب الالله می باشد. در واقع من از عالم غیب هدایت شدم عملاً و آشکارا. و اما جستجوی من در انسانها که به صورت خدمت من به آنها بوده است، موجب به خود آیی و بیداری وجدان در آنها شده است و آنان را به آستانه انتخاب بین کفر و دین رسانیده است، و این همان رسالت انبیای الهی است که در آخر الزمان بدین صورت عمل می کند. خداوند عشقم به بندگانش را تبدیل به عشق خودش به من نمود و به من نشان داد که من در بندگانش در واقع او را جستجو می کردم و بالاخره خودش را به من نشان داد به آسانی در روز روشن. و از فرط آسانی و روشنایی و سهولت سالها به طول کشید که باور کنم که خود او را من دیدار کردم. آیت مهر و رحمتش مرا دچار حیرت و تردید کرده بود. حدود 10 سال به طول انجامید تا آنچه را که دیده بودم به یقین باور کنم که همو بوده است. و در این 10 سال عذاب فراوان کشیدم در دلدادگی به غیر او تا بالاخره او را باور کردم و دل از غیر او کندم. من به شقی ترین بندگانش مهر ورزیدم و این یقین حاصل و اجر این مهر ورزی من به کافر ترین بندگانش بود، زیرا این مهر برای نجات این مردم و آشنا ساختن آنان با او بود. معنای دیگری از تداخل و اتحاد آن ماه و خورشید در رویاهایم همانا یکی شدن و اتحاد عالم خواب و بیداری من بوده است، زیرا خورشید مظهر بیداری است و ما هم مظهر خواب و شب است. خوابهایم عرصه کن یعنی بشو بوده و بیداریم عرصه فیکن یعنی شدن. خوابهایم عرصه تعلیم من بوده و بیداریم عرصه عمل. و اما چرا بایستی در این خلقت عرفانی جای شب و روز من عوض می شد و من شبها می نشستم و روزها می خوابیدم و استراحت می کردم؟ زیرا به قول قرآن شبها کلام خداوند در قلوب مؤمنان شدید است و در هنگام خواب نفس آدمی به سوی خدا می رود. پس من شبها کلام خدا را می شنیدم و در روزها در خواب آنچرا که می شنیدم در نزدیک شدن به خدا می دیدم. تنظیم ساعات خواب و بیداریم هرگز به اختیار من نبوده است. همانطور که بسیاری از اقدامات زندگی به اراده من نبوده است و اراده دیگری بر اراده من حکم رانده است که البته آن را درک کرده و حمایت می نمودم حتی علی رغم احساساتم، ولی همواره نتیجه حاصل از هر مرحله از زندگی مرا راضی کرده است. آنگونه که من زیستم هیچ کس در این دوران نزیسته است و آنگونه که من بودم هیچ کس نبوده است. من عموماً مخالف خود زیستم، ولی در پایان هر مرحله از زندگی موافق خود شدم. یعنی او همواره مرا راضی ساخته است. شب خوابی من فقط یکی 2 شب از ماه بوده که ماه در محاق است. در شبهای قرص کامل که از 13 تا 15 ماه است، من حتی روزهایم توان خواب ندارم و 24 ساعت و گاه 72 ساعت مستمر بیدارم و فقط چند ساعتی دراز می کشم. من با ماه زیستم و این نه امری قراردادی بلکه طبیعی و خودجوش بوده و من پس از سالها متوجه این امر شدم، به خصوص در حدیثی از امام صادق که شیعیان ما با ماه زندگی می کنند. و اما اتحاد و تداخل ماه و خورشید در رویایم به معنای یکی شدن روز و شبم بوده است، یعنی یگانگی خواب و بیداری، یگانگی ظاهر و باطن و روشنایی و تاریکی و بود و نبود. و در آن کسوف بزرگ که بزرگترین و کاملترین کسوف هزاری اخیر بود که این تداخل و تطابق ماه و خورشید بود، من خودم را در سیمای الهی دیدار کردم در مشهد مقدس. هرچند که حقیقت این تداخل قیامت است که به راستی ماه و خورشید در یکدیگر جذب می شوند که آستانه لقاء الله است. همه شناخت و معارف من در این شب زنده‌داری ها حاصل آمده است، چرا که شبها نفوس بشریت به سوی خداوند عروج می کند و وارد عالم غیب و ضمیر ناخودآگاه خود می شود، از جمله نفس خودم. و من در حین بیداری شاهد بر این عروج و انشراح و تفصیل و شهود نفوس بشری بودم و بدین گونه بر باطن آدمیان آگاه و بینا شدم. شب و روز 2 تا از بزرگترین نشانه های الهی است که خداوند در کتابش بارها به آن سوگند یاد نموده و مؤمنان را به تفکر درباره اش دعوت نموده است. با آن شرابی که در کودکی از دست او در خواب نوشیدم به سوی او میل نمودم و جسورانه بر روی زمین نشانه هایش را تعقیب کردم و نگران هیچ چیزی نبودم. نه ترس جان داشتم و نه نان و نه نام. این شراب توکل و یقین بود که به من داده شده بود تا در قوغا و تهدیدها و هراس‌های زمانه راهش را بی هیچ ترسی طی کنم با جیب خالی و تک و تنها و تهدید و ترور آن همه دشمن که در همه سو مرا محاصره کرده بودند. آن شراب مرا رو این تن نموده بود که نه تنها خواب بلکه هر ترسی را از من زدوده بود و من گرسنگی را نمی شناختم و مرگ را، و در بدترین شرایط مرا حمایت و تقضیه نمود و جانم را بارها از مهلک رهانید بیان که خود بدانم. و در 40 سالگی چون در بیداری دیدارش نمودم جسورتر شدم و این رسالت در من پیدا شد تا دین او و حق او را ابلاغ کنم و او را آنگونه که شناختم به مردم بشناسانم، و لذا قلم و کردارم در میان مردم جسورتر و قهارتر گردید و لذا عداوت کفار و اشقیا هم درباره من آشکارتر شد و دست بسیاری از نزدیکانم رو شد و رسوا شدند و رفتند و بسیاری کمر همت به قتل من بستند و آن را اجرا هم نمودند، ولی او باز هم از من دفاع کرد و آنان را رسواتر و خارتر نمود و به فلاکت انداخت و آنگاه به جان یک دیگر افتادند. بارها مرا مسموم کردند و رنجورم کردند، ولی هنوز هم زنده ام و مشهور معرفی او و راه و حق او هستم و دوستان او. عمری همچون مستان زیستم و این مستی در 40 سالگیم در دازگار تجدید شد و موج نوینی از مستی آغاز گردید که با قطعه نانی بود که از دست علی علیه السلام گرفتم و به راستی سیاه مست شدم و از کل دنیا سیر سیر گشتم. در این مستی جهان بیرونم نیز دچار استحاله و تحول شد و سیمای دیگر از عالم آدمیان می دیدم و بر همه عاشق بودم. یک روز صبح سحر در حالی که شدیداً ضعف داشتم و میلی هم به غذا نداشتم سر به بالین نهادم که به ناگاه دیدم علی علیه السلام بالای سرم ایستاده و قرص نانی زیر بغل دارد. آن را به من داد و رفت. و من در حالی که در رخت خواب نشسته بودم آن نان را بوییدم و لقمه ای از آن خوردم و سیاه مستیم آغاز شد. با این لقمه نان همه درهای دلم باز شده و همه ذرات تنم دهان گشوده بود و حق حق می کرد و هو هو و علی علی. اینها از کار درویشی و خانقاهی و تلقینی نبود، بلکه از ذاتم به صدا می آمد و ذرات وجودم و هر دم و بازدم مذکور شده بود. من ذاکر نبودم، بلکه مذکور بودم. با هر دمی که فرو می دادم، گویی جامی از شراب کهنه می نوشیدم. به راستی با هر دم و بازدم می مردم و زنده می شدم به خلقی جدید. به محض بیرون آمدن از کلبه ام، همه درختان روبروی اتاق و آن دره به فغان می آمدند و طوفانی برپا می شد و به محض برگشتن به اتاقم آرام می گرفتند. این وضع را اطرافیانم نیز متوجه شده بودند. هوایی که در فضا حضور داشت روح من بود و من در روح قوته‌ور بودم و گاه احساس خفه شدن می کردم و گویا در زیر دریایی مشغول قواسی هستم. و عجبا که در همه این حالات و انقلابات روحی احمق‌ترین و کافرترین و بیشعورترین آدم ها در کنارم بودند که اندکی از وضع مرا درک نمی کردند و لذا کینه می کردند و عدو می شدند و می رفتند با تهمت های فراوان و دسیسه ها. او ایمان رسالت داشتم تا ذات کفر و نفاق و جهل و شقاوت بشری را کشف و درک و شفاعت نمایم. من تمام عمرم در میان دشمنانم زیستم و این بزرگترین اعجازی بوده که از خدایم دریافتم. و بزرگترین حسرت تمام عمرم که تا کنون ادامه دارد این است که لااقل یک نفر انسان مؤمن اهل معرفت و محبت و درد دل بیابم. گمان می کردم که با انتشار آثارم به واسطه سایت بالاخره چنین آدم هایی پیدا شوند. مگر می شود که یک جامعه مسلمان شیعه که غرق در فرهنگ عرفانی است توهی از عارف و عاشقی باشد؟ ولی تا کنون که حدود 3 سال می گذرد هنوزم خبری نیست که نیست و جز مردگان و اشقیا و دیوانگان و منافقان سراغم را نمی گیرند. گاه در ماهیت خود و کل این راه تردید می کنم که نکند که من خود عصبه شقاوت و کفرم که جز کفار و سنگ دلان به سراغم نمی آیند. این یکی از بزرگترین دغدغه های زندگیم بوده است و اگر حجت ها و مکاشفات و مشاهدات غیبی نبود تا کنون نسبت به خود و خدایم و راه هم کافر شده بودم. تلخترین حقیقت برای من این بوده است که باور کنم که در جامعه و جهانی سراسر ظلمانی و دیوانه و کافر زندگی می کنم و هیچ نور ایمانی وجود ندارد و من تک و تنهایم. و تا کنون با این حقیقت دست و پنجه نرم کردم و گمان دارم که بالاخره مجبورم که این حقیقت را پذیرا شوم و تنهایی خود را قبول کنم. تلخی این حقیقت بارها مرا تا لبه سقوط برده است. با خود می گویم که چنین نیست. ولی تا من کاملا از خلق خدا پاک پاک نشده و به خدایم راضی نشده و به او کفایت نکرده ام باید تنها باشم و کسی حق ندارد به سویم آید و با من دوستی کند و اهل شود. و این اراده خداست که تک و تنها باشم. گاه احساس می کنم که کل زندگیم یک رویای طولانی بوده است و من خوابم و بسیار به خود نهیب می زنم تا از خواب بیدار شوم. می دانم که بالاخره بیدار خواهم شد با مرگم. آیت بیداری و هوشیاری آدمی در حیات خاک باز هم خواب محسوب می شود و فقط مرگ است که خواب را کاملا از سر آدم می پراند و واقعیت عریان می شود. همه خوابند و من اندکی هوشیارم. به تازگی حدود 2 هفته است که شبها خواب به سراغم می آید و مرا به زور می خواباند و این واقعی جدید در زندگی این 15 سال اخیر من است که 2 هفته پشت سر هم شبها حدود نیم شب می خوابم. هرچند که بارها بیدار می شوم و در حالت نیم خواب مطالبی می نویسم و باز می خوابم. هرچه دارم و ندارم از قلم است. من خدایم را در قلم خود شناختم و خلق خدا را و خود را و زندگی را. قلم جادویی ترین پدیده زندگی من است و ذات معرفت شناسی من است. قلم من برخلاف همه قلمها پیاده کننده اندیشه و باورهایم نیست، بلکه کابنده و یابنده اسرار است و علم لدنی و ضمیر ناخودآگاه مرا استخراج می کند و غیب را به عالم شهود می آورد. چون وقتی که قلم به دست می گیرم در لحظه حال و وضعیت صفر و در موقعیت بداع قرار دارم. در وضعی که نه پس دارم و نه پیش. در وضعی تهی از خیش. برای علیت. هرگاه که مقاله ای را شروع می کنم درباره موضوع آن کاملا نادانم. قلم من معلم من است. پیر و امام و رب من است. این قلم است که مرا می نویسد و فرمانم می دهد. مرا می خواباند و بیدارم می کند و امر به هر کاری می نماید. وجودم لوح سفیدی است که خداوند با قلمش بران سرنوشت را می نویسد و امر بکن فیکون می کند و در این حال مرا در حال خلقت من بر من شاهد می گیرد همانطور که خود در کتابش می گوید. من چون می خوابم مشابه شرایطی قرار دارم که عامه مردم در بیداری قرار دارند و چون بیدار می شوم در شرایطی قرار می گیرم که مردم در خوابشان. این است که من در مسیری معکوس عامه مردم زندگی کردم و ارزش‌های من به عکس آنهاست و مستمرن از آنها دورتر می شوم و اتفاقاً آنگاه و بر سر آن مسائلی که آنها مرا به خودشان نزدیک و شبیه می یابند بیش از هر زمانی از آنها دورتر و بیگانه ام. ولذا آنان که به لحاظ فیزیکی به من نزدیک ترند دورترند و آنان که از من فاصله می گیرند و دور می شوند مرا بهتر می شناسند. آنان که به من شدیدتر نزدیک می شوند به همان شدت پرتاب می شوند زیرا علی‌رغم اراده من ذاتم و خدایم مکر و پلیدی و خیانت را بر نمی تابد و تنبیه می کند. من رب و مصاحبی بس غیور دارم همان قدر که صبرش در من حیرت آور است چون به سراید غیرت و انتقامش نیز بسیار سخت است. عکس آن هم درست است. یعنی آنان که اندک خدمتی می کنند اجر عظیمی می یابند که باور کردنی نیست. به همین دلیل آدم ها تا زمانی که در کنار من هستند در بهشت عزت و امنیت به سر می برند و چون به دلیل مکر و پلیدی دفع شدند نیز به اشد عذاب ها مبتلا می شوند. آن که به درگاه حق ادعای بیشتری در نزد مردم دارد، شدیدتر امتحان می شود و در این دوران کسی ادعایی بزرگتر از من نکرده است. آن هم ادعایی عرفانی درباره کل دین و انسانیت و تمدن و سرنوشت و تاریخ بشری. من درباره هر چیزی صاحب نظری منحصر به فرد و ویژه بودم که عمدتاً برخلاف ادعای عامه بشریت و همه مذاهب و مکاتب و گروه‌های رایج بشری است. خداوند مرا مأمور ساخت تا راست بیندیشم، راست بگویم، راست زندگی کنم و راست بمیرم. و او مرا در این راستی به راستی حمایت و هدایت نموده است و هرگاه که نادانسته کج رفتم مرا راست نموده و تنبیه هم ساخته است. راستی کل راز زندگی من است و کل شفاعت و کرامت من. من کاشف راستی بودم و لذا به ذات دین و معرفت راه یافتم. زیرا صدق اساس دین است و غایت آن. ولذا رویاهای من نیز جمله راست بودند و اصلا نیازی به تعبیر و تفسیر نداشتند و بیداری من نیز بر اساس راستی رقم خورده و روابط من نیز تماما راست بوده ولذا همه ناراستی ها و نیرنگ ها را عیان ساخته است در مقابل نگاهم. چون به کسی دروغ نگفتم و ریایی نکردم، هیچ کس نتوانست با من نیرنگ کند الا این که در مقابل من رسوا شد و رفت. راستیم مرا تنها نمود تا بتوانم به حق راستی در خود برسم و آن الحاق من به حق باطن و ذاتم بود تا با خودم نیز راست و صادق باشم و این راستی محقق شد و من به مقام صدق رسیدم و ظاهر و باطن یکی شدم و در این یکتایی جمال باطن خود را نیز دیدار کردم که همو بود و این راستی من با خدایم بود و خدا تنها کسی بود که با من راست بود و لذا با من ماند چون با او راست بودم. راستی حاصل برترین نوع قدرت جان و دل و روح است و نه قدرت بازو که همه گردن کلفت ها بزدلند. شهامت و جسارت و پهلوانی من تا این حد بوده که همه را به سوء ظن دچار ساخت که مبادا دستم در خفا به قدرتی پس پرده بنده است. آری، حدس آنان درست بود و دستم به خدا بند بود که توانستم تا این حد جسور و صادق باشم. کسی که از خود گذشته باشد، پهلوان و صادق می شود و آدمی تا به خدا نرسیده باشد، از خود نمی تواند گذشت و تا از خود نگذرد، به خدا نمی رسد. از خود گذشتن برای خدا سراسر صدق می طلبد و مراتب راستی است. آنچه که صدق و راستی مرا برای اطرافیانم قابل هضم و لطیف و سازنده می نمود، محبت سرشار و خارق العاده ام بوده است و ولی عموماً محبت مرا دال بر نیاز و در یوزگیم پنداشته و چه بسا از آن به عنوان حربه‌ای بر علیه من استفاده کرده و حق حساب می طلبیدند. اینان به شدیدترین قدرتی دفع شده و به درک اسفل ساقط شدند. منطق شیطانی و به غایت مالی خولیایی آنها این بوده است: حال که ما را اینقدر دوست می‌داری و نگران سرنوشت ما هستی، پس مرید امیال فاسد ما بشو، وگرنه می‌رویم و خود را بدبخت و تباه می‌سازیم. اینها به بازی این نقش را ایفا کردند و به ناگاه ساقط شده و به راستی تباه و بدبخت شدند و تا قیامت مات و مبهوت این واقعه هستند. اینها غیرت و عزت و انتقام خدای مرا باور نداشتند. آنها قصد اخاذی از خدا را داشتند به واسطه محبتی که به آنها می نمود از طریق من. اینها بدترین عواقب را یافتند. زندگی بیداری من در روابط اجتماعیم نیز چون رویاها و افسانه های اساطیری بوده است. من اسوه صدق و محبت و کرامت محض و بی مزد و منت بودم به کذاب‌ترین و شقی‌ترین و بخیل‌ترین آدم‌ها و تا به آخرین لحظه هم دریغ نکردم و آنها خود به دست خود سرنگون شدند و این سرنگونی شقاوت و کفر و پلیدی در آنها بود. پس من مأموریت خود را با پیروزی به انجام رسانیدم و این به رویایی حیرت آور و به قصه های اساطیری می ماند. من آدم ها را از خواب هزار سال بیدار کردم و لذا پس از رفتن تا به آخر عمرشان مرا به عنوان یک موجودی در عالم رویای خود متصور می شوند و به یاد می آورند. زیرا به راستی هم آنگاه که خواب بودند به من رسیدند و چون رفتند از خواب بیدار شدند و زان پس تا به آخر عمر مشغول تعبیر خواب خود در رابطه با من هستند. مرا چون فرشته ای میابند که در عالم خواب به سراغشان آمد و آنها را از خواب بیدار کرد. در حقیقت به محض بیدار شدن از نزد من گریختند. و این بدان دلیل بود که من رهرو به وادی شب بودم که وادی خواب مردم بود و من بر خوابهایشان وارد می شدم زیرا بیدار بودم آنگاه که آنها خواب بودند. و چون بیدارشان می کردم با من به جنگ می پرداختند که چرا بیدارشان کردم و این نبرد به قطع رابطه می انجامید. می رفتند تا دوباره بخوابند ولی ممکن نبود. ولذا به ادابت با من می پرداختند تا اینکه به تدریج با بیداری اونس گرفتند. علاوه بر این بیدار کننده و احیاگر ارزش های بسیاری بودم که متروک شده و یا اصلا واژگون گشته بود و مفاهیمی که کاملا تحریف و تخدیر و مالی خولیایی شده بود. این مفاهیم و واژه ها نیز در شب روی ها به سراغم آمده و خود را به من معرفی کردند. چرا در شب ها و نه روز ها؟ این است کل سر واقعه. عرفان سر شب است و ماه. من در شب ها بر نیمه تاریک ماه وارد می شوم که نیمه تاریک معرفت است. می دانیم که یک روی ماه همواره تاریک است و در معرض دید اهالی زمین قرار نمی گیرد و ماه جایگاه عشاق معرفت است و ولایت و امامت و توحید. عارفان کاشفان نیمه تاریک ماه هستند. در اینجا ماه شناسی عین شناخت جان و دل و روح است و لذا همه اهالی وادی معرفت نفس با ماه زندگی می کنند. ماه منبع تغذیه روحانی بشر است، همانطور که خورشید منبع تغذیه حیات حیوانی است. خورشید جان را تغذیه می کند و ماه هم روح را. ولذا عارفان جمله مهرویان و مهجبینان جهانند و ماه را بر سر دارند. ماه همان مغز آسمانی انسان است. ماه عقل کل کائنات است. نزول ماه بر من مکررن اتفاق افتاده است در بیداری و شب زنده‌داری هایم. این نزول واقعی و فیزیکی بوده است. باورش البته با عقل علیتی محال است. من ماه را دیدم که چنان پایین آمده بود که کل آسمان را از افق تا افق فرا گرفته بود. ماه فرود آمد و مرا بوسید و بازگشت و دلم را با خود برد. به زبان ساده من یک ماه زده هستم و همه عارفان چنینند. ماه در سر من است و من در ماه زندگی می کنم و از ماه بر زمین می نگرم و لذا بر باطنها نظر دارم و ارواح را به نظاره می نشینم. شبها آسمان آشکار می شود. پس شبها می توان در آسمان راه پیمود و آسمان جان را دریافت. با یک آدم تا به انتهای ذاتش همراهی و همیاری کردن بهتر است از با هزاران آدم لاسیدن و رفتن. و من با هر کسی که رابطه ای داشتم تا به ذات بوده است و لذا در رابطه با هر انسانی با کل شجره او در تاریخ مربوط شدم. هر که یکی را بشناسد کل بشریت را شناخته است. و یک شب زنده داری با کسی تا به صبح بیش از عمری همزیستی ارزش و کیفیت و برکت دارد. و من با همه آدم ها و با کل بشریت و تاریخ شب زنده داری کردم. من با روح و دل و جان انسانها دوستی و زندگی کردم و آنگاه تمامیت وجودشان را یافته و به ایشان معرفی و تحویلشان دادم و رفتند. این به دلیل شب زنده‌داری من با آدمها بوده است. روزها آدمها فقط با شکم و زیر شکم یکدیگر سر و کار دارند.